بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که برای رسیدن به حقیقت استصحاب و تعریف استصحاب باید ببینیم که استصحاب چه موقعیتی داره و به چه عنوانی مطرحه. آیا به عنوان یک اصل عملی مطرحه یا به عنوان یک اماره و طریق مطرحه یا به عنوان یک اصل و قاعده است برای تحفظ بر واقع یا به عناوین دیگر. روی هر یکی از این مواضع تعریف استصحاب فرق میکنه و استصحاب متناسب با اون موضعش باید تعریف بشود. شیخ علیه الرحمه، شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، در کتاب مستطاب رسائل ایشون می فرماید که اسد تعاریف و اخسر تعاریف هم محکمترین تعریفات و هم مختصرترین تعریفات در باب استصحاب این است که ما استصحاب رو اینجوری معنا بکنیم، بگیم انه عبارتون ان ابقاء ما کان. استصحاب عبارت از ابقاء ما کانه که در این تعریف اولا دو تا احتمال جاریه. ابقاء ماکان یعنی حکم شارع به بقاء ماکان. ابقاء یک مبقی لازم داره. آیا مقصود این است که شارع حکم فرموده به بقاء اون چیزی که در سابق تحقق داشته است، یا مقصود از ابقاء ابقاء مضاف به مکلفه، یعنی مکلف در مقام عمل جری بر طبق حالت سابقه داشته باشه. در مقام عمل عملش مطابق با حالت سابقه داشته باشد، که در حقیقت مقصود از ابقاء ابقاء عملی مکلف و جری علا طبق الحالت سابقه فی مقام العمل. لکن هر کدام از این دو احتمال باشه، اگر ما استصحاب را به ابقاء ماکان معنا کردیم، این با کدام یک از اون احتمالاتی که دیروز عرض کردیم تناسب پیدا میکنه؟ ظاهر این است که اگر اماره را به عنوان یک اصل عملی و به عنوان یک وظیفه مجعوله لشاک قرار بدیم، این تعریف ابقاء ماکان متناسب با این معناست. و ملا اگر مبنا در باب استصحاب این باشد که استصحاب یک اصل عملیه، این رو ما می توانیم بگوییم حقیقت الاستصحاب عبارتون عن ابقاء ما کان. اما اگر ما استصحاب را فرزن اماره گرفتیم، استصحاب را طریق الالواقع گرفتیم مثل خبر واحد، آیا میتونیم استصحاب را به ابقاء ماکان تعریف بکنیم؟ آیا میشود استصحاب طریقیت الالواقع داشته باشه؟ ما اینجا باید در باب طریق مثل خبر واحد یک بررسی مختصری بکنیم، ببینیم اگر استصحاب بخواهد مثل خبر واحد طریقیت داشته باشه، آیا میشه استصحاب رو به ابقاء ماکان تعریف کرد؟ ما در مسئله خبر واحد و امثال خبر واحد میبینیم سه مطلب وجود داره. خوب دقت بفرمایید. یکی خود موضوع خبر واحده، اخبار زرار است به اینکه امام صادق صلوات الله علیه قال کذا. یکی حکم شارع است به وجوب العمل علی طبق خبر العادل، که این مستفاد از مثل صدق العادل خواهد بود. یکی هم عمل مکلف است علی طبق خبر العادل. وقتی که زراره از قول امام صادق صلوات الله علیه خبر می دهد از باب مثال به این که صلات الجمعه واجبتون، اینجا یکی اخبار زرار است به وجوب نماز جمعه که ازش تعبیر به خبر واحد می کنید، ازش تعبیر به خبر عادل می کنید. یکی هم این که شارع ولو امضاءً ایجاب کرده است متابعت عادل و تصدیق عادل رو، و یکی هم این که شما در مقام عمل عملتون رو علی طبق خبر العادل قرار بدید. اینجا سؤالی که میکنیم اینه که وقتی که ما میگیم خبر الواحد کاشفون عن الواقع و طریقون الالواقع، این کاشفیت و طریقیت به کدام یک از این امور ثلاثه ارتباط داره؟ این کاشفیت و طریقیت صفت کدام یکی از این امور ثلاثه واقع می شود؟ خبر الواحد، حکم الشارع به وجوب تصدیق العادل، عمل المکلف علی طبق قول العادل. طریقیت به کدام یکی از اینها تقوم داره؟ هیچ تردیدی نمیتونه انسان بکنه که طریقیت به خود خبر واحد تقوم داره، اونی که کاشف از واقعه صدق العادل کاشف نیست. عمل شما بر طبق خبر عادل او کاشفیت از واقع نداره، اونی که کاشفیت داره اینه که زراره حیث و انهو رجلون ثقتون عادل یکون قوله و خبره امارتن علالواقع و طریقن علالواقع و کاشفن عن الواقع. پس اماریت و طریقیت در رابطه با خود خبر الواحد و خبر العادله. اون وقت اگر ما در باب استصحاب بخواهیم طریقیت قائل بشیم، از یک طرف عنوان طریقیت و اماریت رو مطرح کنیم، از یک طرف بخواهیم استصحاب رو به ابقاء ماکان معنا بکنیم. ما گفتیم ابقاء ماکان دو تا احتمال درش هست. یک احتمال حکم الشارع به بقاء ماکان، یک احتمالم ابقاء مکلف است در مقام عمل که اضافه به مکلف داره و ارتباط به مکلف داره. پس این ابقا یک احتمالش میخوره به حکم شارع، یک احتمالش هم میخوره به عمل المکلف علی طبق الحالت سابقه. کدامش کاشفیت از واقع داره؟ کدامش طریقیت الالواقع داره؟ عمل المکلف علی طبق الحالت سابقه کاشفیت داره، یعنی خوندن شما نماز جمعه را در عصر غیبت کاشفیت داره که اگر بخوانید کاشفه، اگر نخوانید کاشف نیست. حکم شارع به بقاء وجوب نماز جمعه کاشفیت داره، این حکم شارع به بقاء وجوب مثل همون حکم شارع به وجوب تصدیق عادل، صدق العادل که معناش این است که یجب علی المکلف ان یصدق زرار فی اخباره، با اینکه شارع حکم بکند به اینکه ماکان باقی هست، همونطوری که اون حکم هیچ گونه کاشفیت و طریقیت درش وجود نداره، این حکمم هیچ گونه طریقیت و کاشفیتی نداره. به عبارت روشن‌تر، به واقع رو برای شما ایجاد میکنه خود خبر واحد بود، ولو اینکه شارع هم نگه یجب و تصدیق العادل، خود خبر زراره انسان رو نسبت به واقع به عنوان ظن به واقع قرار میداد. اما اگر اینجا شارع حکم کرد به بقاء ماکان، آیا اینم انسان رو ظن به واقع قرار میده؟ یک راهی به سوی واقع باز شده. لذا اگر ما استصحاب را به عنوان ابقاء ماکان تعریف بکنیم، همونطوری که مرحوم شیخ این را اسد تعاریف و اخسر تعاریف قرار داده، باید مستقیما این رو در رابطه با اصل عملی بدانیم. اما اگر استصحاب اماره شد، اماره با ابقاء ماکان تناسب نداره. پس اگر اماره شد چجوری باید استصحاب معنا بشه؟ یه چیزی که شبیه خبر واحد در باب خبر واحد باشه، که کاشفیت و طریقیت داشته باشه. اگر ما در باب استصحاب قائل به طریقیت شدیم، باید استصحاب رو اینجوری معنا بکنیم، بگیم استصحاب عبارت از یقین سابق ملحوق به شک. یقین سابق نسبت به متیقن خودش، خب او که طریقیت تامه داره، ولی همین یقین سابق وقتی که ملحوق به شک میشه در رابطه با بقا، افاده ظن به بقا میکنه، بنابر قول اونهایی که استصحاب رو براش اماریت قائلند. هر یقینی نقش نداره، هر شکی هم نقش نداره، یقین ملحوق به شک، اونم به این صورت که قاعده یقین رو هم نگیره، یقین در حدوث ملحوق به شک در بقا، که کسی روی عبارت حالا جمود نکنه بگه این عبارت یقین ملحوق به شک قاعده یقین رو هم میگیره، نه، متیقن حدوث، مشکوک بقائه. اون وقت بگیم اگر یقینی به حدوث تعلق گرفت و این یقین به حدوث در دنبال شک در بقا پیدا شد، این یقین در رابطه با بقا ایجاد ظن میکنه، در رابطه با بقا کاشفیت ناقصه از بقا داره، نه کاشفیت تامه، مثل همون کاشفیتی که در خبر واحد وجود داره. پس اینجوری ما باید استصحاب رو تعریف بکنیم اگر استصحاب اماریت پیدا کرد و اگر طریقیت پیدا کرد، یا اینکه اینجوری بیاییم تعریف بکنیم بگیم کون و شیعه فسابق که همون متیقن رو ملاک قرار بدیم، در تعریف اول خود یقین نقش داشت، در تعریف دوم وجود متیقن در سابق و تحقق متیقن به زمینه شک در بقا. اون تحقق متیقن در سابق همراه با شک در بقا افاده ظن به بقا میکنه. نمیخوایم بگیم حالا واقعا این طوره، نمیخوایم استصحاب رو اماره بدانیم، میخوایم اگر کسی در باب استصحاب اماریت رو قائل شد، این چاره نداره جز این که اینجوری تعریف بکنه. اما اگر بخواد استصحاب رو به ابقاء ماکان تعریف بکند، عرض کردیم که ابقاء چه به معنای حکم شارع به بقا باشه و چه به معنای جریه عملی علی طبق الحالت سابقه باشه، این هیچ کدومش کاشفیت از بقا نداره، هیچ کدومش حکایت از بقا نمیتواند داشته باشد. پس اگر استصحاب عنوان طریقیت و اماریت پیدا کرد، به این صورت باید معنا بشه. و اگر اون احتمال سوم رو در باب استصحاب آوردیم، بله حالا عرض می کنیم ما، بله عرض می شود که بعدن می گیم یکی از نتایجی که از این بحث می گیریم همینه که اگر دلیل بر استصحاب اخبار باشه، این ملازمه با این نیست که استصحاب اصل عملی باشه. مگر شما در باب حجیت خبر واحد این همه به روایات تمسک نکردید؟ روایاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. حالا یکی از نتایجی که میگیریم همین مسئله است که اگر دلیل اخبار لا تنقض شد، این ملازمه با این نیست که استصحاب یک اصل عملی باشه. ممکنه استصحاب از باب اماره باشه لکن دلیل بر حجیتش روایات لا تنقض فرزن باشه. و اگر ما استصحاب رو مثل اون قاعده احتیاطی که دیروز عرض کردیم که به عنوان تحفظ بر واقع جعل شده، اصل ولی نه اصل عملی به عنوان وظیفه شاک، اصلی است که واقع هم درش رعایت شده، به عنوان تحفظ بر واقع اصل جعل شده. اگر در باب استصحاب ما یه همچین نظری رو پیدا کردیم و یه همچین موقعیتی برای استصحاب قائل شدیم، گفتیم استصحاب مثل قاعده احتیاطی است که اخباریین در شبهات بدویه حکمیه تحریمیه قائلند، یا مثلا بنابر قول خودمون مثل احتیاطی است که در شبهات قبل الفصل حتی خودمون قائلیم، ما در مسئله شرب توتون اگر کسی شک کرد در حرمت و حلیت، لکن نرفت فحص بکنه، نرفت کتاب وسائل رو براءت رو جاری بکنه. براءت مشروط به فحصه. حالا قبل الفحص باید احتیاط بکنه، این احتیاط برای تحفظ بر واقعه. اگر ما در باب استصحاب هم یه همچین مسئله قائل شدیم، اون وقت استصحاب رو چجوری باید معنا بکنیم؟ استصحاب رو چجوری باید تعریفش بکنیم؟ اگر اصل برای تحفظ بر واقع شد، اینجا گفته می شود که استصحاب باید اینجوری تعریف بشه، بگیم اشک کل مسبوق و بالیقین. تعریف استصحاب به این کیفیت باید بشه، اشک کل مسبوق و بالیقین. چرا؟ چرا به این کیفیت ما استصحاب رو تعریف بکنیم؟ برای خاطر این که اونی که در موارد قاعده احتیاط حجت بر واقعه و به استناد او گریبان انسان رو برای واقع میگیرند، او عبارت از چیه؟ اگر ما به اخباری بگیم در مسئله شرب توتون که شما ما رو زیر فشار قرار میدید، چی حجت بر واقعه و چی گریبان ما رو در مقابل واقع میگیره؟ او جواب چی میده؟ میگه همین شک در حرمت، یعنی احتمال الحرمه. اگر شما کسی بودی که در مورد شرب توتون احتمال حرمت نمیدادی، هیچ حجتی علیه شما در رابطه با واقع وجود نداشت، اونی که گریبان شما رو در این جریان میگیره و به عنوان یک حجتی برای واقع و به ضرر شما مطرح میشه، این است که شما احتمال حرمت شرب توتون دادی. در اون شبهات قبل الفحصم که ما اصولیین مسئله عرض می شود احتیاط رو قائلیم، ما همین حرف رو می زنیم. ما میگیم چرا اگر شما فحص نکرده شرب توتون کردید و بعد معلوم شد که شرب توتون به حسب واقع واجبه، شما در مقابل این حکم واقعی هیچ گونه عذری ندارید، بلکه حکم بر شما منجزه و در برابر مخالفتش استحقاق عقوبت دارید. چرا؟ برای اینکه شما احتمال حرمت میدادید، شما شک در حرمت داشتید. و الا اگر کسی احتمال حرمت شرب توتون را اصلا نده، نه اخباری مطلقا بر او ایجاب احتیاط میکنه و نه اصولی قبل الفحص بر او ایجاب احتیاط میکنه، اونی که گریبان گیره همون مسئله شک و احتماله، همون مسئله توجه به واقع و التفات به واقع به صورت شک و احتمال. خب در باب استصحاب هم باید به همین صورت پیاده بشه، در باب استصحاب هم به همین کیفیت مسئله مطرحه. شما باید بگید استصحاب شک و احتمالی است که مسبوق به یقین باشه. یعنی اگر شک و احتمال مسبوق به یقین نبود، به نظر ما این احتمال هیچ اثری نداشت، هیچ گونه حجیتی للواقع و بر ضرر شما نمیتوانست داشته باشه. اما این شک چون ملازم و همراه با یقین سابقه و در حقیقت اشک المسبوق و بالیقین، در حقیقت عکس اونی که ما در باب اماره می گفتیم، در اماره اگر می خواستیم استصحاب رو تعریف بکنیم می گفتیم الیقین الملحوق بالشک، برای اینکه در شک کاشفیت وجود نداره. یقینی که ملحوق به شک کاشفیت درش تحقق داره. اما روی این فرض که استصحاب برای تحفظ بر واقع باشه، مسئله عکس میشه. میگیم اشک المسبوق بالیقین، این گریبانگیر انسانه، این حجت علی انسانه، این منجز واقعه. نه، خودشه. اگر شما استصحاب رو طریق گرفتید، مثل اینکه اگر کسی از شما پرسید خبر واحد چیه، شما وقتی خبر واحد رو میخواید معنا بکنید، نباید صدق العادل رو در کار بیارید، نباید عمل مکلف را علی طبق قول العادل مطرح بکنید، باید اونی که کاشفیت به او تقوم داره و کاشفیت وصف اوست، او رو باید شما معنا بکنید. میگن خبر واحدی که امار است کدامه؟ شما میگی خبر زراره و امثال زراره، اینجوری باید معنا بکنی. استصحاب اگر طریقیت پیدا کرد، دلیل بر حجیتش رو جدای از خودش قرار بدید، دلیل بر اعتبارش رو خارج از حقیقت خودش قرار بدید. دلیل بر اعتبارش فرض کنید لاتنگزه، اما خودش به عنوان انه کاشفون اگر بخواد معنا بشه، غیر از یقین ملحوق به شک چی درش کاشفیت وجود داره؟ چی کاشفیت داره؟ در دومی هم که مسئله تحفظ بر واقع باشه، این به لحاظ اینه که شما، کما اینکه حالا بعدم یه فرقی میخواییم قرار بدیم بین استصحاب اصل عملی و اون دو فرض دیگر، شما میگید استصحاب حجتون علل واقع. خب استصحابی که حجت چیه؟ حجت یعنی موجب تنجز واقع، موجب استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع. اونی که موجب تنجز واقعه، غیر از مسئله احتمال در اینجا چیز دیگری نیست. برای اینکه ما نه یقینی داریم که کاشف قطعی باشه و نه ظنی با داریم که کاشف ناقص باشه، حجت بر واقع هم باشه، غیر از احتمال و شک که در شبهات بدویه بنابر قول به وجوب احتیاط مطرحه، چیز دیگری در اینجا نیست. یعنی اگر شما یقین سابق می داشتید و الان شک لاحق نداشتید، هیچ حجتی بر واقع نبود. اگه شما در زمان لاحق یقین داشتید به اینکه نماز جمعه وجوب نداره فی عصر الغیبه، تمام بود مسئله. اما حالا که شما یقین ندارید به عدم وجوب صلات الجمعه فی عصر الغیبه، شما احتمالشو میدید، شک در وجوب دارید و این شکتون مسبوق به یک یقین بر وجوبه. این شک اگر مسبوق به یقین بر وجوب نبود، بنابر قول ما مجرای اصالت البراءه بود. اصالت البراءه در همین مورد جاریه. اما حالایی که شک مسبوق به یقین سابقه، این گریبانگیر شماست، این حجت بر واقعه. اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب بود و شما ترک کردید فی عصر الغیبه، به استناد این شک مسبوق به یقین عرض می شود شما رو مؤاخذه می کردند. پس در نتیجه روی این مبنا هم باید استصحاب به این کیفیت تعریف بشه، کما اینکه روی مبنای اخیر که ما عرض می شود که نه، ببینید، عرض کردیم در قاعده احتیاط اونی که حجت بر واقعه چیه؟ احتمال شماست. حالا بعد ما در فرق بین اصل عملی و احتمالات دیگر از نظر اطلاق حجت و حجیت یک توضیحی داریم که عرض می کنیم بعد از این حرفی که راجع به احتمال چهارم می خواهیم بزنیم. روی احتمال چهارم که ما استصحاب را یک حکم عقلی غیر مستقل بدانیم، اینجا استصحاب معناش چیه؟ معنای استصحاب حکم العقل بالملازمه نیست، معنای استصحاب خود ملازمه است. ملازمه بین کون سابق و کون بالفعل. و بحث ما در باب استصحاب در این است که این ملازمه تحقق داره یا این ملازمه تحقق نداره. همونطوری که در بحث مقدمه واجب بحث ما در این بود که آیا ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تحقق داره یا نه، و البته اگر ملازمه وجود داشته باشه حاکم عبارت از عقله و ما میتونیم بگیم ملازمه حکمون عقلیون. خود ملازمه یکی از احکام عقلیه است. اما وقتی میخواییم بحث در مقدمه واجب رو مطرح بکنیم، بحث در اصل ملازمه و عدم الملازمه است، منتها در رابطه با چی؟ در رابطه با اینکه آیا این ملازمه از نظر حکم عقل تحقق داره یا نداره. اینجا مسئله به این صورته، اگر ما استصحاب رو یک حکم عقلی غیر مستقل قرار دادیم معناش این نیست که در تعریف استصحاب بگیم هو حکم العقل بالملازمه، نه، تعریف اینجوری میشه استصحاب یعنی ملازمه بین کون سابق و کون لاحق. اون وقت بحثی که در این استصحاب داریم از این نظره که آیا عقل حکم به این ملازمه میکنه یا حکم به این ملازمه نمیکند، نه اینکه نفس مفهوم حکم العقل رو هم در تعریف استصحاب قرار بدیم، بگیم علی استصحاب و حکم العقل بالملازمه. نه، استصحاب خودش ملازمه است، لکن ملازمه است که عقل حکم به اون ملازمه میکنه. پس روی احتمال چهارمم باید ما تعریف استصحاب رو عبارت از نفس ملازمه بین کون سابق و کون لاحق قرار بدیم. و برای اینکه این مطلبی که ما عرض کردیم برای شما باور کردنش سنگین نباشه که چطور استصحاب روی مبانی مختلف تعریف مختلف پیدا میکنه، تصادفاً مرحوم محقق خراسانی در حاشیه بر کفای بر رسائل ایشون همین مطلب رو عنوان کردند، منتها به صورت دیگری. ایشون می‌فرماید روی مبانی مختلفه ما نمیتونیم یک تعریف جامعی برای استصحاب بکنیم. اگر استصحاب از باب، حالا تعبیر ایشون اینه، اگر استصحاب از باب روایات حجته، یعنی اصل عملیه، باید ما استصحاب رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم حکم و شارع به بقاء ما لم یعلم ارتفاعه. و اگر استصحاب را از باب مظنه و طریقیت حجت بدانیم، باید در تعریف استصحاب اینجوری بگیم الاستصحاب هو الظن بالبقاء. ایشون می فرماید و اگر استصحاب را از باب بناء عقلا ما معتبر بدانیم، باید بگیم استصحاب التزام عقلاست در مقام عمل به بقاء اون چیزی که کانف سابق. پس ایشون هم به صراحت این معنا رو می فرمایند، ولو اینکه حالا بعضی از تعبیراتشون به نظر ما درست نیست که از حرفایی که عرض کردیم روشن میشه، لکن در این جهت ایشون هم همین نظر رو تأیید میکنن که تعریف استصحاب نمیتونه یک تعریف واحدی باشه و با تمام مبانی هم قابل انطباق باشه، هم با اصل عملی، هم با اماره، هم به قول ایشون با التزام و بناء عقلا، و به تعبیر ما اون احتمالات دیگر. و ایشون می‌فرمایند امکان نداره این معنا، بلکه هر مبنایی نیاز به یک تعریف خاصی داره و تحقیقش به همین صورتی بود که ملاحظه فرمودی. از جهات دیگر بین این احتمالات و بین این مبانی مختلفه فرق وجود داره که انشاءالله